على حديقة وجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه 21 از سلسله عرایضمون تحت عنوان رؤوس دینداری رو امشب در خدمتتون هستیم. شاید در حدود 2-3 ماهی فاصله افتاده بین 20 جلسه قبل و الان، شاید هم بیش از 2-3 ماه، نزدیک 4 ماه که حدوداً فاصله افتاد بین سلسله مباحثمون تحت عنوان رؤوس دینداری و بعد از این وقفه چند ماهه، این جلسه جلسه اول است و برای اینکه ذهن‌های خود جمع و جور شه و افراد هم شاید بعضی هنوز نمی‌دونن کم کم برسن، من یک تیتری از گذشته را عرض کنم. عرض کردیم که دینداری در بین ما با تعاریف مختلفی ممکنه مواجه بشه. امروزه ممکنه که هر کسی برای خودش تعریفی و تبیینی از دین و دینداری داشته باشه و این تازگی هم نداره. از قدیم هم خیلی ها بودن که دین رو اونجوری که میخواستن تفسیر میکردن و دیندار رو اونجوری که خودشون تعبیر میکردن میطلبیدن. اون کسی رو میگفتن دیندار که موافق با استانداردهای خودشون باشه، اون کسی رو میگفتن خارج از دین که با استانداردهای اونها سازگار نباشه. و گفتیم این خطا و خطر همیشه بوده و هست و خواهد بود، بنابراین بهتر است برای این که ما دایره رو نه بیش از اون چیزی که تنگ هست تنگ کنیم و نه بیش از اون چیزی که گشاده است گشاد کنیم، مسائل و رؤوس اصلی دینداری رو از فرمایشات معصومین سلام الله علیهم اجمعین اخذ کنیم که تمسک جستیم به یک روایت شریفی از وجود مبارک علی بن موسی رضا علیه الله تعالیت و ثنا. چرا که اگر ما درست حرکت نکنیم، خیلی کسانی که واقعا عملشون یا فکرشون یا اعتقادشون ضد دین نیست و بیدینی نیست، ممکنه ما خارج از این دایره تلقی کنیم و این کار بزرگی و این خطای بزرگی که ما در حد کسی بخوایم روا بدانیم، بخوایم بگیم تو دیندار نیستی چون فلان مسئله رو قبول نداری یا فلان کار رو نکردی یا نمی کنی. و این اول التقاط و انحراف است و این اول سوء استفاده از دین است. چون میدونید هر چیز مقدسی در جامعه‌ای که پیش میاد و پا میگیره، بعداً زمینه ساز سوء استفاده خواهد شد. هر چیز مقدسی، لذا همیشه این خطر هست که باید مقدس ها و قداست ها حفظ بشن و شناخته بشن و از تحریف و تغییراتی که بعداً بهش عارض میشه پاسداری بشه این قداست ها. ما یه چیزی به نام دین میگیم، همه هم میگن، اما ممکنه هر کس سنگ خودشو به سینه بزنه و این غلطه. آیا واقعاً دین آمده است که یک دعوای بین انسان ها را بندازه یا نه آمده دعوای انسان ها را حل کنه؟ این اولین قدم همینه که دین مایه اخوت و برادری و وحدت و الفته. فرمود بیاد بیایید اون موقعی که بر گوداله های آتش نفاق و کینه و روی و دشمنی بودید و دین آمد شما رو با هم رفیق کرد. یعنی یکی از اهداف و حرکت دین این است که قلب های انسان ها رو به هم وحدت داره و همین دین به عنوان یک چیز مقدس بعدا میاد دستاویز افراد مختلف میشه که به نام دین دیگران رو از دایره خارج کنند و نان دین رو خودشون بخورن و این در سطح اسلام بوده و این ادامه خواهد داشت و و همیشه و همیشه بودند و باید باشند کسانی که اصول اصیل دین رو بیان کنند و بدونند و افراد رو بر اساس این اصالت ها طبقه بندی و مرزبندی رو کنند. خصوصا در دین ما، دین اسلام، یک گشاد نظری وجود داره، یک دید بزرگ و وسیعی وجود داره. به راحتی هر کسی رو یک مارک نمیدنه که تو به این دلیل از دین خارجی، چون افراد با انگیزه های متعدد و متفاوت یه حرکتی رو میتونن انجام بدن. صرف دیدن یک حرکت ظاهری از یک فرد دلیل بیدینی او نیست، دلیل این که او از دین جدا شده نیست، بلکه باید انگیزه ها شکافته و شناخته بشه و شاید اکثر مواقع به من و شما ارتباطی نداشته باشه که درون فرد چیست. لذا خیلی احتیاط باید کرد در این که بخوایم کسی رو از دین خارج بدانیم. بسیاری از افراد داخل دایره دین هست، حالا ضعیف و قوی داره، کسی کمتر کار میکنه، کسی بیشتر کار میکنه، کسی اعتقاداتش ضعیفتره، کسی اعتقاداتش قویتر است. خلاصه یک خیمه عظیمی است به نام دین که میخواد انسانها رو از آفات بیابانی که دوره برشون هست نجات بده. لذا همه رو دعوت میکنه. ما اجازه نداریم این متولی خیمه هیچ کس نیست جز خود خدا و معصومین سلام الله علیه اجمعین که بگیم تو جز این خیمه نیست. به هیچ کس ارتباطی نداره، به هیچ کس. لذا یکی از صفات ائمه سلام الله علیه اجمعین کهف الذرا، کهف یعنی غار. میدونید چرا گفته غار و نگفته بیت؟ شما یک گوشه کوهی غاری پیدا میکنید، اولا تک بودن این پناهگاه در بین این مجموعه مخاطر آمیز کوه و کوهستان که خطر سیل و خطر ریزش کوه و خطر باران و خطر آفتاب و خطر درنده و انواع و اقسام خطرات، یک گوشه فقط یک غاری هست. یک تنها نقطه و پایگاه امنی که شما میتونید بهش پناه بیارید و از بقیه آفات محفوظ بمونید همین وجودات مقدس هستند. اما اینو میتونست بگه بیت، میتونست مثل سید شهدا رو بفرمود سفینت نجات، اون یه بحث دیگری. کف حسنش این است که درش به روی همه بازه. کف حسنش این است که مالکیتی نداره. کف حسنش این است که کسی ادعای مالکیت نمی کنه. آیا دیدید کسی هایی که فلان غار مال منه؟ میخواد بگید هیچ کس حق ادعای خاص نسبت به اهل بیت سلام الله علیه مجمعی نداره. ما در تاریخ هم شاهد بودیم و خوندیم و دیدیم که حتی دشمنان اهل بیت، مخالفین، اونایی که ضعیف بودن در اعتقادات و رفتارشون، اگر با دست نیاز می آمدن به سراغ اهل بیت مطلقا دستشون رو بر نمی گردن. مطلقا. و من این رو به مکرر گفتم و باز هم خواهم گفت و ذمتی به ما عقول رحیمه و انا به زعیم و پای این حرف خواهم ایستاد در دنیا و قیامت که اگر شما با دست نیاز و با احتیاجی که پیدا کردی و شناختی که پیدا کردی به در خونه امیرالمومنین یا امام زمان یا سید الشهدا یا هر کدوم از ائمه بری، به هیچ وجه نمیگن برو برو، تو همون کسی هستی که دیروز فلان کاری کردی، یه سال پیش فلان کاری کردی، تو همون هستی که فلانه. نه، تو رو به خانه خودشون راه خواهند داد. البته به هوای راه یافتن به خانه اونها تو دست از کارهای دیگر در میداری، نه اینکه به هوای کارهای دیگر راه نرن تو این خونه. چون کهف الذرا معنیش اینه، هیچ کس دربان غار نیست. این غار برای همه گشاده است. این غار برای هیچ کسی اختصاصی نیست. هر کی به او پناه بیاره پناهش بده. دم در کسی باید نسته که آقا شما این مشخصات به این غار نمیخوره، باید به یه جای دیگه. اصلا این مالکیتش مال کسی هست؟ برای همه است و یک حالت خلقت طبیعی برای همه داره. اینو بهش میگن کهف الذرا. یکی از صفات ائمه این است که مثل یک غاری که در دل بیابانی، در دل کوهستان پر مخاطره ای، درش به روی همه بازه، بلکه اصلا دری نداره که هر کس میخواد بدون اینکه ناامید بشه نکنه در رو باز کنن بتونه پناه بیاره درون این غار. خب این خصلت دین و دینداری ما شیعه است. البته اون اسلام دومی که من قبلا خصوصیاتش رو گفتم، بعضی از خصوصیاتش، یکی از خصوصیاتش اینه که برای پذیرش به داخل اسلام سعی میکنه دونه دونه حد بزنه، میگه تو چون اینجوری هستی به درد دین نمیخوای، تو رو بیرون. تو چون اینجوری هستی، اون اسلام دومی ظاهرش یک ظاهر اصولگرا و باطنش با روح دین و دیانت کاملا در تضاد و در تنافر است. از پیامبر فرمود باید سوال از شریعت سمحت سهلا، شریعت من یک شریعت باز و گشاده ای. ما سفره ای رو پهن کردیم که همه استفاده کنند. از اینکه از صفات پیامبر رحمت للعالمینه، همه مردم استفاده از رحمت پیغمبر رو کنند. از خدا در قرآن میگه که تا موقعی که تو در بین مردم هستی و نام تو در بین مردم هست و دعای تو برای این مردم هست، مردم به عذاب فرا نمیگیره. یعنی خود وجود پیغمبر داغ عذابه، خود راه پیغمبر، روح پیغمبر، نام پیغمبر، کلام پیغمبر دافع بدیهاست. از هر کسی که اون زیر این سایه است، یک درخت رو در بیابان در نظر بگیرید، سایش برای همه گسترده است. این مشخصه ایست که در دین ما هست. لذا برای اینکه ما بدونیم که دینداری چیست و چه اعتقاداتی و چه اعمالی و چه اخلاق جزء دین است، شروع کردیم یک سلسله مباحثی رو تحت عنوان رموز دینداری گفتن که 20 جلسه از اون گذشت و چند جلسه دیگه هم باقی خواهد موند. حالا ممکنه این چند جلسه بشه 20 جلسه دیگه، ممکنه بشه 70 80 جلسه دیگه، اما خوشبختانه این توفیق رو خدا به ما و شما داد، این حرفا در گوش و زبان همه ما آمد که مجموعه تقریبا مدرن حول محور روایت امام رضا سلام الله علیه از مسائل اصلی دین داشته باشیم، که فردا اگر نسل‌های بعد هم فرزندان ما، دیگرانی که خواستن بیان آقا اصولا دین چیه، چه چیزی رو ما اگه معتقد نباشیم، حالا خیلی خطرناک نیست، اگه معتقد باشیم خطرناک هست، اگر چه چیزی معتقد باشیم جزء دینه، اگر چه چیزی معتقد نباشیم جزء دینه، یه مجموعه تقریبا منظم و خوب و قابل اعتمادی اگر قرار باشه داشته باشیم، این مجموعه میتونه همین حرفایی باشه که تحت عنوان رموز دینداری زدیم و خواهیم زد. در این قسمت بعد از اون حرفایی که در مورد مسائل اعتقادی و اخلاقی و بعضی از احکام صحبت شد، حضرت اشاره میفرماید به بحث زکات و بحث بعضی از مسائل طهارت رو و بحث روزه. من بدون این که حالا بخوام دونه دونه این احکام رو متوقف بشم روش و بحث بکنم، که بحث مفصلی داره و هر کس باید بگرده و پیدا بکنه احکام دینش رو پیدا بکنه، و متاسفانه امروزه خیلی ها در احکام ضعیفن و پیگیری هم نمی کنن و این خب به هر حال لطمه ای به اونها خواهد زد. من حالا بدون این که حالا رو دونه دونش بخوام خیلی متوقف بشم، یه بحث کلی میکنم، یه اشاراتی هم به دونه دونش خواهم کرد. این اصولا در آنالیزی که ما میکنیم، در تحلیلی که ما میکنیم، یکی از ریشه های نابسامانی های روانی، یکی از ریشه های استرس ها و اضطراب هایی که انسان ها در خانه خودشون دارن، یکیش البته ریشه های متعدد داره، یکی این است که فکر میکنه هر کس که یک وظیفه در گردنش هست، اما یا نمیداند چیست یا اگر میدونه انجام وظیفه نمیکنه. این برای همه انسان هاست، نه فقط انسان های مسلمان که میدونه الان موقع نمازشو نمازشو خونده یا نخونده، نه اصلا کسانی که به دینی هم اعتقاد ندارن، چون انجام وظیفه و اینکه یک چیزی رو من باید انجام بدم، یک کاری رو باید بکنم، این یک اصل فطری در وجود همه هست و اگر بهش پاسخ مثبت بدن به آرامش میرسن، اگر پاسخ ندن یکی از مسائلی است که روز به روز اونها رو از درون میخوره، اونها رو به استرس و اضطراب‌های مزمن و مجهول و ناشناخته میندازه. مثلا شما یه هون نگاه میکنید که آخر عمرش میگه که تمام اموالم رو وقف میکنم برای این که مثلا فرض کنید که یه درمانگاه حمایت حیوانات درست میشه. از بین این همه کارهایی که هست به این یکی کار میرسه. این هم روش تحلیل هستا، این هم تحلیل جامعه شناختی داره، هم تحلیل روان شناختی که چرا دست به این کار گذاشتید. ولی ما رو نمیخوام بگیم بد یا خوب، از این قبیل در خصوصا در جامعه غربی که مشخصاتی از یک مکتب روح بخش طراوت آور سالم ساز نمیدونن و ندارن، از این چیزا ما زیاد میبینیم. میگه همه اموال هم رفته این که مثلا فرض کن یه بعد مقصد من خوندم در بعضی از کتاب ها یا نشریات، مثلا فلانی اموالش رو رفته مثلا سگش کرد، یا اینکه تمام عمر رو رفت در فلانکار فعالیت کرد، یا میزنن به یه سری عرفانهای مندرآوردی که حالا در بعضی از ملوک یا بعضی از کشورهای شرقی یه ریشه هایی پیدا کرده و بعدم میرسن به امروز قضیه طرفدارشن. به دلیل چی؟ به دلیل همون فشار مزمنی که بعد از رنسانس بهشون داره میاد که بابا تو بالاخره به عنوان یه انسان یه تکلیفی داری و این تکلیف رو باید انجام بدی و این چون نمیدونه تکلیفش چیه، به هر حال میخواد وجدان خودش رو آسوده بکنه، میخواد دست به یک کاری بزنه و این کار رو دوست داره رنگ مذهبی بهش بده و دوست داره این کار رو رنگ مقدس بهش بده. دیر یا زود گریبان همه رو خواهد گرفت. ممکنه که ما چند سباهی رو به قهقه های مستانه بگذرونیم، اما یه روزی بالاخره فکر ما و روح ما و وجدان ما بیدار میشه. ممکنه ندونه چه باید کرد ولی میدونه یک کاری رو باید کرد و نمی کنه. و اونجاست که اگر ندونه چه کار باید بکنه دست به هر کاری به عنوان وظیفش میزنه. تازه یک کمی ممکنه آرامش پیدا کنه. اون وقت استرس بعدی این است که حالا از کجا معلوم که من وظیفم این کاری بوده که کردم. درست دقت کردیم؟ یک تحلیل ریشه‌ای هم داره. بعد یکی از نقاط حساسی که دین برای سلامت نفس و سلامت جامعه عمل میکنه همین است که تکلیف رو بیان میکنه و روشن بیان میکنه. ممکن است در نظر اولیه این صحبتی که خیلی مطرح میشه در جامعه روشن فکرانه یا روانشناسانه گاهی وقتا میگن خب آقا عبادت خوبه، خب بریم نماز بخونیم دیگه. همین به انسان باید این بگی که آقا برو با خدا صحبت کن دیگه، حالا وضو بگیر، رو به قبله باش، اگر سرت اینجوری رو سجده نباشه اینجوری میشه، اگر مثلا دستت تکون بخوره اینجوری میشه، باید احترام حرکت نمازت رو داشته باشی، لباس نمازگزار چنین باشه دیگه. این جزئیات و مشخصات دست و واگیره، روح عبادت رو از ما میگیره. این یه سخنی است که بسیار هم مطرح ممکنه بشه، خصوصا ذهن بعضی رو ممکنه به خودش مشغول بده. دقیقاً این سخن ضد همین حرفی است که میزنه. یعنی اون موقعی که شما احساس میکنی یه تکلیفی داری، هر چقدر این تکلیف مبهم باشه، شما وقتی که انجام تکلیف کردی به اون آرامشی که باید برسی نمیرسی. مثل یه دانش آموز میمونه یا دانشجوی میمونه که آخر ترم یا آخر سورس یا آخر سال یه معلم یا استاد میگه میخوام از تو امتحان میگیرم. خیلی خوب، باید بلد باشیم این حرفایی که میخوایم بزنیم یا زدیم. تیتر درسمون اینه دیگه. حالا من سر شما رو درد نمیارم، نمیگم چی بخونین چی نخونین دیگه، بعد این حرفا رو یاد بگیرید. احترامی که دانش آموز موقع داره، یعنی اگه 10 تا کتاب هم بخونه هنوز موقعی که میخواد بره فردا امتحان بده نمیدونه بالاخره اون وظیفه‌اش رو انجام داد یا نداد، هنوز نگران نکنه که یه چیز دیگه‌ای باید بخونه و نخونه. هر چقدر تکلیف مبهم باشه، ممکنه ظاهرش اینه که کتو راحت برو عبادت تو بکن، ولی مبهم بودن تکلیف به ضد خودش بیان میشه، خصوصا در مسائل دینی که ما عنصری به نام ابلیس و شیطان داریم که این همیشه منتظره که رخنه کنه از کوچکترین سوراخ‌ها و منفذهایی که در مسائل پیش میاد. یعنی همین کافیه که بگه خب حالا از کجا معلوم که اینجوری که من عبادت میکنم درسته؟ همین باعث میشه که طرف عبادت رو میذاره کنار. مثلا اگه دقت کرده باشید ببینید چارچوب احکام ما چارچوب مشخصی است. مثل این مکاتب مندرآوردی زمینی نیست که عقل ناقص بشر اومده میگه که آقا شما مثلا روزی دو ساعت برو فلان کارو بکن، خب حالا کجا میتونم همین کارو باید بکنم؟ روزای اول آدم تقدیم میکنه به خودش، ولی کم کم این سوال واسش پیش میاد و این شوخی براش پیش میاد که خب حالا شاید دیگران رو من میبینم کارهای دیگه میکنن، لذا هر روز روی شاخی میپره. اما انسانی که تکلیفش مشخصه بعد از انجام تکلیف احساس آرامش میکنه. حالا انشالله هفته آینده اگر بشه یه مقدار در مورد حج صحبت خواهیم کرد، اگر انشالله توفیق باشه. حج یکی از مثالهای بارز این وضعیت است در سطح عمقش، من اصلا نمیخوام واردش بشم چون یک عمق بسیار تو بر تو پیچیده ای داره، ولی در حج اعمالی هست، رفتارهای زیادی هست، سنگین هم بعضیش هست، شاید هم بعضیش سخت باشه و بعضی وقتا ما دنبال همین سختی ها میگردیم در زندگیمون. اما به هر حال یه سری اعمال و مراحل رو انجام میده. وقتی روز آخر، حالا شد روز عید قربان و کاراش انجام داد، حور که میکنه از احرام میاد بیرون، یه کنترل میکنه میگه من این کارو کردم این کارو کردم این کارو کردم، خیالش راحت میشه که من حجم رو انجام دادم. حالا این گفتن حج یعنی اینه که برو قلبت رو صاف کن، اتصالت رو وصل کن به مبدع ربوبی، این حرفا حرفای خوب بود، ولی هر لحظه این تشویش در من و شما ما رو میخورد و بعدم رابطه ما رو با خدا قطع میکرد، چون که انسان نمیتونه دوام بیاره با دستی و با تشویش. با شرط و با نگرانی که بالاخره حالا آیا این کاری که من دارم میکنم درست یا اون کاری که اون یکی میکنه هفت بار بگردیم بهتره یا 256 بار این حالا یکی 256 بار گشت میگه من 300 بار دور خونه خدا میگردم اون یکی میگه 300 بار که چیزی نیست من خیلی رو سیاه دارم من 500 بار میگردم اون یکی میگه خب حالا 500 بار گشته برگشته خونهش یا شما چند بار گشتید میگه 500 من میگه من 700 بار دور خونه خدا گشتم این استرس کافی است که انسان رو از لذت عبادت دور کنه و عبادت باید به حدی برسه در ما که لذت داشته باشید. اما وقتی که میگه آقا باید 7 دور بگردی نه 8 دور و نه 6 دور شما میبینی که با 7 دور گشتن چی شد؟ تکلیفت انجام شد. اون سوال فطری و وجدانی و درونی که تو روانکاوی با کاوشش میکنی و پیداش میکنی اون سوال رو بهش پاسخ بدی. یه جزوه به شما میدم حالا یا 10 صفحه یا 200 صفحه میگم واسه انسان اینو باید بخونم وقتی تو 200 صفحه رو خوندی یکی 500 صفحه ممکنه خونده باشه ولی تو خیال راحتی که تو باید اینو بخونی با آرامش میری سراغ کارت و ما هر روزه این انجام تکلیف رو بدیم لذا در اسلام تکالیف مختلفی با حدود و سقور مشخصی برای ما بیان شده مثل نماز و غیر و ذالک که حالا یکیش بحث زکاته زکات و خمس ببینید ما این مقدار پرداختهای مالی در اسلام داریم یه دفتش واجبه یه دفتش مستحبه خمس یا احکام برای خودش داره که بخشی از اضافه مالش رو کسی بده نه حالا هرچی که در آوردی بلکه اون چیزی که اضافه است اونم طبق شرایطش اگه یک سال مون حالا تو یه بخشش رو میدی زکات باز به بخشی از دارایی سالانه انسان هست اونم یه درصدی کم در بعضی از اقلام یه چیز در حدود 2.5% در بعضی اقلام 1.40 نه اون 2.5% میشه 1.40 در بعضی از اقلام قشن و یه چیزی واقعا کم خب یه سری هم دهش های مالی و پرداخت های مالی مستحب داره که ما بهش میگیم صدقات مستحبی شما شنیدید میگن صدقه اون رو طولانی میکنه صدقه اون رو طولانی میکنه یک برای محور اصلی قضیه مربوط به عالم غیب است و نظر خاص حضرت ارجل و علا اما از نظر ظاهری هم که بخواییم محاصر بکنیم یه چیز خیلی مختصر مفید در نظر بگیرید و من باها هم گفتم و باز هم خواهم گفت ما به پرداخت اون 100 تومن نیازمندتر این تومن کسی که از ما این 100 تومن رو گرفت فرض کنیم یه کسی نیازمند امروز گرسنه است از این کاسبای کنار خیابون به نام گدا خودشون مصرف می‌کنن اینا رو ولش کن اینا منبع فساد و آلودگی هست در این در بین خودمون و دیگران کسانی که بسیار محترمن و با سیری صورت خودشون سرخ نگه میدارن و اینها بهشون میرسه نه اونایی که به اصطلاح کار و تولید و زندگی عادلانه و درست اجتماعی رو رها کردن و به یک فسادهای اجتماعی و تکدی در اسلام خوب نیست خلاصه حالا ما فرض کنیم یکی سر شناختیم که امروز نهار نداره یا کلان آدم نیازمندیست من با 100 تومن شکم یک روز بلکه یک نصف روز او رو پر کردن اما تا هفته ها و روز ها و ماه ها هر وقت یاد این 100 تومنم من ارضا میشم و سیر میشم شما امروز ممکنه از کنار یه مستمندی بگذارید و بهش توجه کنید فردا همینجور روز دیگری یک دیگه به کمک شما احتیاج داره همه رو رد میکنید همه اینا یک تصمیم دیگر روان ناخودآگاه ما داره اون داره ما رو از بین میبره اما وقتی به یکی پاسخ میدی تمام اون پسمان ها از بین میره آدم احساس ارضا میکنه این احساس ارضا همینطور به طور طبیعیش با معادلات ظاهریش در طول عمر آدم موثره و من تازه نمیخوام بگم علت این که صدقه عمر طولانی میکنه اینه این کوچکترین جزء علتشه رضا قرآن میگه الان فقو فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه کسی که هیچ فعالیتی در حق کسی نمی کنه و هیچ خللی رو نمی خواد پر کنه هیچ نقصی رو نمی خواد در جامعه خودش در دوستان خودش در دوروبری خودش برطرف کنه میگه انفاق کن در راه خدا رو پر کنین سوراخ ها و کموت ها و خلل ها رو ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه یعنی اگر این کارو نکنید خودتون رو به دست خودتون به هلاکت انداختید ما به انجام وظیفه نیازمندتریم تا اون کسی که حالا یه روز از ما 100 تومن گرفت اگر امروز رو همین نگرفت با یک روز کسی نمیمیره اگه غذا نخوره. اما ما میمردیم. این کسالتی که میدیم در بعضی ها هست برای این است که تکلیفی را انجام نمیدهند، یا تکالیفی رو که میدانند چیز را انجام نمیدهند، یا اصلا نمیدونند چیکار باید بکنند. بذار روح آرامش روانی نداره، خنده میکنه اما مثل ماسک خنده ها چسبیده رو صورتش، در عمق وجودش نیست. بلکه خنده ها نوعی مکانیزم دفاعی روانی است برای این که غلبه کنه. چرا دیده باشید در مجالسی که طرف تو وجودش لحظه آرامش نیست، درونش لحظه آرامش نیست، اطمینان نیست، مثل یک کسی که با یه پا روی یک یخ روی قله ایستاده، همش نگرانه، اما به ظاهر برای غلبه در این وضعیت خودش، گاهی برای تلقین، گاهی برای اینکه به دیگران وانمود کنه، می‌بینیم خنده های مستانه کاملا تصنعی داره. ولی انسان مؤمن، کسی که به انجام وظیفه عمل میکنه، به وظیفه انجام میکنه و عمل میکنه، کارهایی که باید بکنه و تکلیفاشو انجام میده، این نشاط درونی داره، آرامش درونی داره. لذا گاهی وقتا دیدن یک مؤمن مثل انسانی میده که یک کوهی رو با گرمای زیاد، با بار زیاد رفته رفته رفته، اون وقت بالای کوه یه پناهگاه رسیده، تمام بارهای اضافی شد میذاره، ببین چجور خستگیش در میره. به این وقتا انسان نیاز داره ببینه انسانهایی رو که به این حد از طمأنینه و آرامش و سکینه روحی رسیدن. رضا قرآن میگه هو الذی انزل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، اون آرامش رو خدا به پیامبرش و به مؤمنین میدهد. یکی از اون مسائلی که ما نیاز بهش داریم زکوات و صدقات. اینجور نیستش که حالا ما اگر میلیاردر باشیم باید مثلا از یه میلیاردمون 5 تومنشو بیان به یکی بدیم، بعدم کلی به رخ میکشیم که میفهمه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. میگه کسی که صدقه خودش رو منت میذاره یا اذیت میکنه، مثل کسی که دانه رو به جایی که تو دل خاک بکاره رو یه صخره گذاشته، بارون هم میاری دانه رو برمی داره میبره. تو دانه رو گذاشتی اما اونجایی که باید بذاری نذاشتی. یا میگه قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذى. گاهی وقتی یه سخن نیکو بهتر از اون صدقه مالی که تو بیای به دنبالش اذیت شو یا منت رو هم بیاری. ما نیازمندتریم و انسان به حد میرسه که نیاز داره که یک تشعشع وجودی داشته باشه، یک ثمره وجودی داشته باشه. انسان به حدی، همه انسان ها میرسن که بیمار میشن از این که بیخاصیت هم. و من گفتم و باز خواهم گفت که درخت سیب به دادن سیب محتاج تر است تا مایی که حالا یه بار گذری میریم یه دونه از سیبای او رو میکنیم و میخوریم. این سیستمی که خدا در او قرار داده، همونطور که ریشه باید جذب کنه، شاخه هم باید سیب بده. یک چرخ هست، بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است من بیبری را. ما نیاز داریم به اینکه یک کاری بکنیم، هم در رابطه با خودمون، هم رابطه بین خود و خدا، و هم رابطه بین خود و مردم. نیاز ماست. اگر این برای ما چارچوبش مشخص بشه، ما میتونیم خوبی نیاز رو برآورده کنیم. آرامش خاطر در اینجا فراهم میشود. دنیای ما امروز دنیایی نیست که ما آرامش بده. دنیای قفلت، دنیای مسکنه، دنیایی که میگه اگر ناراحتی بیا بشین این سیم رو تماشا کن، بیا بشین این نوار خیلی گرم و داغ رو بذار، از خودت بی خود شی. یا بیا مثلا اینجوری با مواد مختلف خودت رو از هوش ببر و به غفلت بنداز، مخدرات و چیزایی که مخدرن و تخدیر میکنن فقط چهار تا ماده نیستن. گاهی وقتا این تبلیغات چشم پر کنه، گاهی وقتا صوت‌های بسیار بسیار طراحی شده و حساب شده است، گاهی وقتا تصویرهای طراحی شده است، گاهی وقتا برنامه زندگی طراحی شده از قبل است برای اینکه انسان رو اونجوری تخدیر کنه که نفهمه چشه. ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم. امروز دنیا همش به هم وصله. ممکنه شما از یک کشوری به کشور دیگه بخواید برید ویزا بخواید، اما فرهنگ ها داره همینجور میاد و میره، و خصوصا ما هم که به اصطلاح امکانات کمتری داریم بیشتر داریم میگیریم تا بیشتر بخواد بدیم. به وقت بگیم دنیا حساب محله و شهر و کشور و قاره و اینا رو نکن. این دنیا یک دهکده نابسامان جهانی است و ما در این دهکده پذیرنده تمام امواج هستیم. اگر خودمون رو قوی نکنیم، اگر این درون محکم نشه و به یک جای پناه نیاره، قطعا ناامنی های این قرن ما رو پوشش خواهد داد. مثلا بعضی روزا که باز احکامی داره، مفاهیمی برای خودش داره، در یک گاو نیست، یک گوسفند نیست که همش سری به پایین داشته و الهگذار رو نگاه میکنه، باید گاهگاهی هم بالا رو نگاه کنه. باید صفت کردن از که خلق سماوات رضا امیرالمومنین در تشبیه اون کسایی که اینجوری هستن میفرماد اقرب و شیئن شبه هم به همل انعام و صائمن، شریح ترین چیز اونها این چارپایانی هستن که علف خوارن، همش سرش به علف میشن، همش سرش به پایین. بابا بالاست هم دنیایی، دنیای بزرگی، و تو فقط همین 50-60 کیلو نیستی که میخوای همین 50-60 کیلو رو تغذیه کنی. وجود تو به تغذیه های دیگری احتیاج داره، رابطه های دیگری بین تو و خدا باید برقرار بشه که رابطه با خدا یعنی رابطه در همه هستی، تسلط به همه هستی و رمز و راز همه هستی را در دل کوچک خود جا دادن. معجزه روز اینه. حالا امشب بیشتر از این ادامه نمیدیم، چون بعد از این تعطیلی چند وقته به اصطلاح بحث و بعد از این محرم و سفر و اینا، از یه طرف تعطیلی، از یه طرف خستگی محرم سفر اینا، مثل اینایی که سال روز اول سال تحصیلیه، نه مستمع خیلی حال شنیدن داره نه گوینده، حالا که گویندهش از این اسم و پرشنه باشه داره. لذا روز اول سال تحصیلی هم میگن خود امروز که میریم لابد گروبندی میکنن و لیست میگن و میگن که جلو بیشنی که عقب بیشنی کلاس و یه طوری برگذار میشه که دفت در قلم هم خودش نمیاره فیلم کنه ورزش داره و خلاصه تا زنگ بزنن هم میگن بریم خونه تون. حالا امروز هم این شب ما بیشتر از این مصدق اوقات شما نمیشیم. خداوند انشالله که به همه ما توفیق علم به دین و عمل به دین عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
لا إله إلا الله إسلام محمد زهرای قطور با زنان قرشی گفت رسول، یک شبی را نباشد به جهان دختری را که عروس است و جوان. چون عروسی مه برج حیا، مادر فاطمه من به کجا؟ فاطمه چون که ندارد مادر، احترامش بکنیدم زودتر. هاشمی جان سرش جمع شدن، همه پروانه آن شمع شدن. آن یکی گفت منم مادر او، دگری گفت منم خواهر او. آن یکی عطر بزد بر رویش، دگری شام بزد گیسویش. آن یکی سرمه به چشمانش کرد، دگری لطف فراوانش کرد. همچو جوانی بگرفتی به برش، خاندی خیر و نسائل بشرش. اندر او نسارش کردن، تا که بر ما به سمارش کردن. سوی خون نهارش آمد، دوش سلمان چو قرارش آمد. ناقه چون پای نهادی به زمین، عرش گردید چو را عرش بید. این یتاد از جهوران خانست، انبر و دود همه سوزانند. دست بر سینه خود جبرائیل، با ادب بود چنان میکاهید. همه گفتند که باشا الله، وحش لا قوت الا بالله. بهر دیدار عروس و داماد آمدی فخر رسول فخر عباد. دست زهرا را آن مهر جلیل، دست زهرا را آن مهر جلیل، داد در دست خدا دست علی. گفت با فاطمه خیش رسول، طیب طاهر زهرای بسر، شوهرت از همه عالم بهتر، پیش من از همه کس محبوبتر. از دو هم تای هم و خب به همن، کرم و رحمت حق را دوی من گشتن. لطف خدا یک منام مرا جل بحرین یل تقیان خواهشم از تقاضام کنی از علی هیچ تمنا نکنی چیزی از حیدر انصاف در مطلب که بیفتد به غم و رنج و تن بعد رو جان به حیدر بنم لب چون یا دمن خود بگشون گفت ای مظهر حق سر هدا فاطمه حق امانت به خدا این امانت به من و یزدان تو سه روزی به تو مهمانم دل شب داد امانت به علی دل شب داد گرفتش به ولی یا علی رسم امانت دل از این بود و بندم دینا صورت فاطمه‌ام خط نبود پهلوی فاطمه بشت دل شب داد امانت به علی دل شب داد گرفتش به ولی یا علی این سخن هست آل معصوم بین عرب بباشد مرسوم تا شد خانه از اهل عرب ربد این زمین جانب رب چند روزی دارم بیت ازا نربد توی سما دود قضا گفرانی که فسد مرگ رسد در ازا خانه زد رای تطور دیده ام دید که خاشم دود بالا را بدد خانه بود در تعجب شدند به افتیان در تعجب شدم از چه سبب شده در خانه او در چه ادب بدویدم به سوی اهل عزا چه بپرسم سبب طبق رضا راه دیدم که چو مسدود شده خانه ی وحی پر از دود شده آن چه دیدم به ظهور و به شهود فاطمه بود در آن آتش دو. هاتفی خانم شهر پهلوی فاطمه از در به جنگر حاطفی گفت علی خانه شد پهلوی فاطمه از در بشکن جشن دور دختر رحمت جشن و سرور دختر رحمت الله این ندا در آسمان ها از سوی این ندا در آسمان ها از سوی Oh, no. يا أهل بيت النبوة.
صدا خیلی گوش خراش، نه اون بلندگو دیشب که جوی کرده بود.
اروپایی و آمریکایی در اونجا یک صحنه هایی دیدم عجیب. در این سوپرمارکت های بزرگ چندین قفسه عظیم اختصاص دارد به غذای سگ و گربه. صبحانه سگ، نهار سگ، شام سگ، پیشنهار سگ، پیشام سگ، سوپ سگ و گربه. در همون جامعه ای که یه انسان از سرما رفته بود در یک زباله‌دان کنار خیابان خوابیده بود، بعد ماشین آشغالبری هم آمده بود این زباله ها را با این انسان را ریخته بود تو اون دستگاه، له شده بودن، این انسان له شده بود. در اون محیط دیدم یه آدمی راه میرفت 7 تا سگ رو با خود میبرد. من گفتم یه نفر 7 تا سگ میخواد چیکار؟ اون همراه من گفت این سگا مال این نیست، هر 7 داشته. گفتم پس مال کیه؟ گفت اینجا مهد سگ وجود دارد. این خانم آقا چی میخوان برن سر کار، این بچه را به مهد میسپرن. این مسئول مهد مجبور است این سگها را تو پارک هم بیاد بگردونه. لا اله الا الله. در دنیایی که بچه ها غذا ندارن، دارو ندارن، سگ مهد دارد. از اونا ما توقع نداریم. ما از خودمون باید توقع داشته باشیم که معصوم علیه السلام فرمودن لا یشبع المؤمن دون جاره. این داستانای من بار رو به دوش شما سنگین میکنه، هر کی بیاد قصتش باید بیشتر بشه. لا یشبع المؤمن دون جاره، یعنی مؤمن بدون همسایش سیر نمیشه، مؤمن بدون همسایش پوشیده نمیشه، مؤمن بدون همسایش کفش پاش نمیکنه. یعنی اگر پا برهنن هر دو پا برهنن، اگر گرسنن هر دو گرسنن، انگار دهان و معده اینها یکیست. این نتایج رو ما بعد از این داستان بگیریم. من 15 دقیقه تا حالا صحبت کردم، خواهش کردیم در اطلاعیه قید بکنن حتی اکثر 20 دقیقه، ولی من انشالله 2-3 دقیقه هم از شما طلبکار میشم. یه داستان بگم براتون، ببینید چقدر زیباست. بزرگان ما چگونن؟ شاگرد مکتب پیغمبر چه میکنن؟ نقل شده است که حضرت آیت الله العظمی حاجی عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه، استاد بزرگوار حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما، یه روزی در حجرهشون نشسته بودن. یک تاجری، یک فرد متمولی آمد خدمت ایشون، یک بسته کادویی را خدمت ایشون گذاشت. ایشون باز کردند، دیدن یک عبای گران قیمت خیلی شکیل زیباست. به او گفتن آقا این عبا را چند خریدی؟ خب اون نمیخواست بگه، نگفت. بعد فرمودن که منظورم این است که این عبای گران قیمتی است. این قیمت این عبا چند برابر قیمت یک عبای معمولی است؟ یعنی با این عبا میشه چند تا عبا تهیه کرد؟ اون طرف گفتش که حاج آقا این عبا رو اگر بدیم 16 تا عبای معمولی میدن. آقا فرمودن که خب من این عبا رو از شما قبول میکنم، اما من دوباره از شما خواهش میکنم این عبا رو از من بگیرید، ببرید بازار، بدید 16 تا عبا بگیرید بیارید. رفت با یک عبا، رفت با 16 تا عبا برگشت. بعد حاشق عبدالکریم رحمت الله علیه عباها رو گرفتن، یکی از اونها رو دو دوش خودشون انداختن، 15 تا دیگر رو دادن به طلبه هایی که اونجا بودن. بعد رو کردن به اون آقا، فرمودن حالا بهتر نشد؟ در اون صورت اول یه نفر عبای نو داشت، حالا 16 نفر عبای نو دارند. برادران خواهران به فکر هم باشین، دگر خواهی، دگر دوستی، برادر دوستی، خواهر دوستی در بین ما زنده بشود. خدا شاهد است تمام دنیا را بگردیم، معارف دین اسلام در هیچ کجا یافت نمی شود. حالا که اینطور است ما باید عزیزترین مردم باشیم، والاترین مردم باشیم، ایثارگرترین انسانها باشیم، با صفاترین ملت‌ها در دنیا باشیم. هدیه نثار ارواح طیبه شهدای اسلام، درگذشتگان از مسلمین، هدیه نثار روح پرفتوه حضرت امام برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز نظام، اجماعا صلوات.
شنونده گرامی، بسیار بجا و مناسب است که این نوار را پس از استماع در اختیار دوستان، آشنایان، اقوام، همکاران و همسایگان خود قرار داده تا آنها نیز در پرتو نورانیت مکتب سعادت آفرین پیشوایان عظیم القدر اسلام صلوات الله علیهم اجمعین قرار گیرند. امید است از این طریق بتوانیم بخشی از وظایف خطیر خیش را در جهت نشر معارف انسانساز اسلامی انجام داده و در آشنایی هرچه بیشتر شیفتگان حق و حقیقت با اختران پرفروغ هدایت و طلای داران رستگاری بشر علیکم سلام الله قامی مصفت برداریم.
یا رسول سلام علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات الله علیکا، یا رسول سلام علیکا، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
يا نبي جئت إليك أرتجي بالراية ذيك، يا نبي جئت إليك أرتجي بالراية ذيك، فأغف يا خير ملجأ بالذي صلى عليك.
يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا ممجد، أنت ذو الفضل المؤبد، جل من سلم عليك.
يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا ممجد، أنت ذو الفضل المؤبد، جل من سلم عليك.
يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
أنت حب الله طه، نلت قصرا لا يضاهى، أنت حب الله طه، نلت قصرا لا يضاهى، ولك الفضل تناهى، والندى من راحتيك.
يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
يا رسول الله صلي مسعفا في نعيم الصلي، ارحم فاقتي، ارحم فاقتي، ويلي حملتي حملتي حملتي، حبك لديك.
يا